ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران خواهان تعامل با جامعه جهانی و سازمان ملل است. آمریکا از آزادی چندین زندانی عقیدتی در ایران استقبال کرد. و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید الزامی به منع عمومی شبکه اجتماعی فیسبوک نیست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران خواهان تعامل با جامعه جهانی و سازمان ملل متحد است. آقای ظریف که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده گفت هدف جمهوری اسلامی تعامل صحیح برای حل و فصل موضوع هسته‌ای و نه مذاکره برای مذاکره است. او تاکید کرد که ایران خواهان راه حلی است که حقوق ایرانیان محترم شمرده شود و در عین حال بتواند به گفته او نگرانی برخی از اعضای جامعه بین المللی را هم برطرف کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ظریف همچنین بر اهمیت سازمان ملل در مبارزه با تروریسم، گرمایش زمین و سلاح‌های کشتار جمعی تاکید کرد. وزارت امور خارجه آمریکا از آزادی چندین زندانی عقیدتی در ایران استقبال کرده و خواستار آزادی دیگر زندانیان عقیدتی شده است. در بیانیه‌ای که چند ساعت پس از آزادی نسرین ستوده و عده دیگری از زندانیان سیاسی از طرف وزارت امور خارجه آمریکا صادر شد، به وعده‌های حسن روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری درباره گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره شده است. در این بیانیه ابراز امیدواری شده در ماه‌های پیش رو آقای روحانی به انجام قول‌هایش به مردم ایران ادامه دهد. وزارت امور خارجه آمریکا در این حال تأکید کرده است که به ترغیب ایران برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور ادامه خواهد داد. نسرین ستوده، فیض الله عرب سرخی و محسن امینزاده از جمله زندانیانی هستند که بعد از ظهر چهارشنبه از زندان آزاد شدند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده ناجا گفته است لزومی ندارد شبکه اجتماعی فیسبوک منع عمومی شود. وی که در سفری به گیلان در یک نشست خبری شرکت کرده بود، در واکنش به استفاده برخی از وزرای دولت حسن روحانی از فیسبوک گفت تابعیت از قانون برای همه لازم است. اما در این حال فرمانده ناجا گفت که به نظر شخصی او میتوان از فیسبوک در جاهای هدفمند و خدمت محور استفاده کرد. عده‌ای از وزرا و مقامات ارشد دولت حسن روحانی از شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر استفاده می‌کنند که این امر با واکنش تند برخی از محافظه‌کاران روبرو شده است. شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک در ایران عموماً قابل دسترسی کاربران نیستند و تنها با استفاده از فیلتر شکن‌ها می‌توان از آنها استفاده کرد. در حالی که روسیه همچنان حمله اخیر شیمیایی در حومه دمشق را از سوی رژیم بشار اسد رد می‌کند، آلمان هم با آمریکا، فرانسه و بریتانیا هم صدا شده و حکومت سوریه را مسئول این حمله دانسته است. دولت آلمان همزمان ابراز آمادگی کرده به نابودی جنگ افزارهای شیمیایی سوریه کمک کند. این کشور در اولین گام مبلغ 2 میلیون یورو در اختیار سازمان منع تولید سلاح‌های شیمیایی قرار داده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
احزاب حاکم دموکرات و سوسیال مسیحی و دموکرات آزاد آلمان در حالی که این روزها بر شدت مبارزات انتخاباتی خود برای پیروزی مجدد در انتخابات سراسری این کشور در روز یک شنبه آینده افزوده‌اند، با این حال مسائل مهم جهانی را هم از یاد نبرده و گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در یک نشست خبری در شهر برلین حمله شیمیایی در 30 مرداد ماه امسال در حومه دمشق را یک جنایت انسانی خواند و رژیم سوریه را به تابو شکنی متهم کرد. وی سپس با آمریکا، فرانسه و بریتانیا هم صدا شد و گفت تحقیقات به عمل آمده از سوی بازرسان سازمان ملل نشان از آن دارد که رژیم بشار اسد مسئول حمله اخیر شیمیایی بوده، زیرا تنها این رژیم است که توانایی و امکانهای لازم تکنیکی و تدارکاتی در اختیار دارد تا حمله ای از این دست را با چنین ابعادی انجام دهد.
Der Bericht bestätigt nur das Assad-Regime technischen und logistischen Fähigkeiten für einen Giftgasangriff dieses Ausmaßes haben kann.
گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در ادامه نشست خبری خود در شهر برلین از شورای امنیت سازمان ملل هم خواست به دادگاه بین المللی کیفری در شهر لاهه هلند مأموریت دهد تا ضمن بررسی جوانب حقوقی حمله اخیر شیمیایی در سوریه کسانی را هم که در این جنایت دست داشتند مؤاخذه کند. به گفته وزیر خارجه آلمان چون این جنایت وحشتناکی جامعه جهانی را به قاطعیت در برابر آن فرا می‌خواند و این گونه رخدادها از این پس نباید نه تنها در سوریه بلکه در هیچ جای دنیا تکرار شود.
Dieses schreckliche Verbrechen ruft die Staatengemeinschaft zu entschlossenem Handeln auf.
گیدو وستوله سپس از تشریک مساعی دولت آلمان در نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه یاد کرد و گفت دولت آلمان خود را مکلف می‌داند برای نابودی این گونه جنگ‌افزارها تکنولوژی و فناوری‌های لازم هم در اختیار بگذارد. وی در پایان نشست خبری خود در شهر برلین از سازمان منع تولید سلاح‌های شیمیایی و شورای امنیت سازمان ملل هم خواست هر چه زودتر برنامه همه‌جانبه‌ای در نابودی و انهدام فوری جنگ‌افزارهای شیمیایی سوریه ارائه دهند. آلمان، آمریکا، فرانسه و بریتانیا اگرچه خواهان نابودی هرچه زودتر این گونه سلاح‌ها هستند، در میان اما بشار اسد در تازه‌ترین گفتگوی خود با شبکه آمریکایی فاکس نیوز گفته است نابودی جنگ‌افزارهای موجود شیمیایی در کشورش به زمانی بیش از یک سال نیاز دارد و مخارج آن هم سر به حدود 1 میلیارد دلار می‌زند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در حالی که پیشتر نشریه آلمانی شپیگل از آمادگی حسن روحانی برای تعطیلی سایت فوردو خبر داده بود، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید این مسئله بعید به نظر میرسد. حسین قویمی و اطلاعات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه درباره برخی اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه حسن روحانی قصد دارد به زودی تعطیلی سایت فوردو را اعلام کند اظهار بی اطلاعی کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در این حال افزود بعید می دانم چون این صحبتی صورت گرفته باشد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نشریه آلمانی اشپیگل در گزارش 25 شهریور ماه به نقل از منابع اطلاعاتی خود نوشت که حسن روحانی به زودی از توقف فعالیت سایت اتمی فوردو خبر خواهد داد تا بدین ترتیب راه برای لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران هموار شود. این گزارش افزوده است که آقای روحانی قصد دارد آخر ماه سپتامبر 2 هفته دیگر در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کند ایران آمادگی دارد پایگاه اتمی فوردو را تعطیل و سانتریفیوژهای این سایت را خارج کند. طبق این گزارش رئیس جمهوری ایران در ازای این کار میتواند خواستار لغو تحریم ها علیه جمهوری اسلامی از جمله تحریم بانک مرکزی و صادرات نفت شود. با این حال رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که مطرح شدن چنین مسئله‌ای بعید به نظر میرسد. علی اکبر صالحی روز چهارشنبه همچنین گفت که در سال 1392 سال جاری در پرونده هسته ایران گشایشی صورت میگیرد. وی همچنین به حضورش در کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و گفت فضا بسیار مثبت و قابل مقایسه با قبل نبود. آقای صالحی روز 25 شهریور ماه در این کنفرانس که در وین برگزار شد از آمادگی ایران برای گسترش همکاری با آژانس خبر داد و گفت به نشست آینده ایران با گروه 5 به علاوه 1 خوشبین است. ایران و گروه 5 به علاوه 1 در چند سال گذشته بارها با هم مذاکره کردند تا درباره رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران به توافقی دست یابند، اما این نشست‌ها نتیجه ملموسی در بر نداشته است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. در بیانیه‌ای که روز گذشته در تهران منتشر شد، 82 اقتصاددان ایرانی، آمریکایی و متحدان آمریکا و متحدان اروپایش را متهم کردند تحریم‌هایی را که به گفته امضا کنندگان این بیانیه فاجعه‌آمیز است بر مردم ایران تحمیل کردند. در گفتگوی اقتصادی روز همکارم رویا کریمی مجد از فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس پرسیده است آیا تاکنون بررسی جامعی درباره زیانی که این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران وارد آوردند انجام گرفته است؟ فریدون خاوند:
تردید نیست که بخش بسیار بزرگی از ساختارهای اقتصادی ایران زیر فشار تحریم‌ها به شدت آسیب دیدند، از صنعت نفت گرفته تا خودروسازی و تولید فرش و غیره. همچنین نرخ رشد منفی و تورم 40%، سقوط شدید ارزش پول ملی ایران طی 2 سال گذشته، فرو ریختن شمار زیادی از واحدهای تولیدی، کمبودهای موجود در بازارهای بسیار حساسی مثل دارو مسلماً با تحریم‌ها ارتباط نزدیک دارند. البته تزییقات خارجی علیه اقتصاد ایران پدیده‌ای است نسبتاً قدیمی، ولی موج‌های اخیر تحریم سخت کوبنده بودند، دست کم به 2 دلیل عمده. اول اینکه برای اولین بار صادرات نفت موتور محرکه اقتصاد ایران رو هدف گرفتند، و دوم اینکه ائتلاف بسیار وسیعی در دنیا علیه ایران شکل گرفت که در اون نه فقط آمریکا و اتحادیه اروپا، بلکه کشورهایی مثل کانادا، ژاپن، استرالیا، همینطور بخش بزرگی از همسایگان ایران شرکت کردند. حتی کشورهایی مثل چین که ظاهراً مخالف تحریم بودند، عملاً در بسیاری موارد با موج تحریم‌ها همراه شدند.
اما آقای خاوند، این دشواری‌های اقتصاد امروز ایران به نظر شما بیشتر نتیجه تحریم‌هاست یا سوء مدیریت دستگاه اجرایی پیشین ایران؟
تحریم و سوء مدیریت با هم ارتباط نزدیک دارند. اینکه موج تحریم توانست این همه گسترده بشه و ضربات چنین کوبنده‌ای بر اقتصاد ایران وارد بکنه، ناشی از مدیریت متوهمی هست که واقعیت‌های جهانی رو نمی‌شناخت و با کردار و گفتار خودش در عرصه بین‌المللی بهترین زمینه رو فراهم کرد برای شکل گرفتن ائتلافی این همه وسیع علیه ایران.
و حالا چاره چیه آقای خاوند؟ چطور میشه اقتصاد ایران رو از زیر ضربه این تحریم ها خارج کرد؟
فقط با شعار دادن و یا صرفا محکوم کردن تحریم ها نمیشه از زیر بار اونها خارج شد. راه چاره ادامه همین راهی هست که آقای حسن روحانی در پیش گرفته برای بهبود چهره ایران در دنیا و کاهش تنش در روابط خارجی کشور. ایران کشور ثروتمندی است. خیلی از کشورها، خیلی از شرکتها آرزو دارند هر چه زودتر در فعالیت‌های اقتصادی ایران مشارکت بکنند. با تکیه بر همین گرایش است که میشه بار تحریم‌ها رو از دوش اقتصاد ایران برداشت.
بعد از گفتگو با فریدون خاوند بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
در زمان احمدی نژاد نیروهای انتظامی میرفتن پشت بوم، دیشا، مردم ماورا، مردم میکندن میوردن. جای بسیار تعجب اینه که گونه دستشون بود انبیا رو باز میکردن میکردن تو او میرفتن سپانی دارتا میفروختن. الله از موقع روحانی شده رئیس جمهور دیگه اجازه ندادی کسی به حریم پشت بوم کسی تجاوز کنه. خواهش میکنم اعلام فرمایید.
این حرکت آقای خامنه ای یک چرخش قهرمانانه است. از همه گروه ها خواهش میکنم که دقت و تحمل بیشتری بفرمایند. واحد بسیار حساسی، کمی هوشمندتر، عاقلانه‌تر به فکر تفاهم باشید.
این نرمش قهرمانانه ای که آقای خامنه ای سال 92 فرمودند همون جام زهری است که آقای خمینی سال 68 نوشید. ولی چرا پس از این همه ویرانی است؟
از طرف خودم و از طرف جامعه زنان باهایی خواستم از سرکار خانم نسرین ستوده با وجود مشکلاتی که در زندون دارن باز هم لایه دفاعی خودشونو در مورد قتل جناب رضوانی به آقای رئیس جمهور تقدیم کردن و شما هم لطف کردین این خبر رو پخش کردین بی نهایت سپاسگزاری کنم. خانم ستوده سر تعظیم فرو میاریم، امیدواریم اجر شما با حق باشه. مرسی رادیو فردا.
در ساعت 16:14 و 40 ثانیه به وقت تهران هستیم. با من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید تا ساعتی دیگه و خبرهای دیگه. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.